ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عضو شورای شهر تهران به مردم توصیه کرد از پاساژ علاءالدین استفاده نکنند. پدر احمد بالدی از تحویل گرفتن جنازه پسرش خودداری کرد. سخنگوی دولت بار دیگر افزایش قیمت بنزین را رد کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. مهدی بابایی رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر به ساکنان تهران توصیه کرد به دلیل ناایمنی پاساژ علاءالدین از این مرکز خرید استفاده نکنند. شهردار منطقه 11 تهران هم به خبرگزاری فارس گفته که در مورد پاساژ علاءالدین تاکنون 7 جلسه برگزار شده و 10 روز به مالکان آن فرصت داده شده تا با ماموران آتش نشانی ساختمان را بررسی و زمان دقیق رفع ناایمنی را اعلام کنند. چند روز پیش هم مرکز خرید آلومینیوم و شانزلیزه در تهران به صورت موقت پلمب شدند و پس از اینکه صاحبانشان تعهد دادند موارد ناایمن را رفع کنند، اجازه از سرگیری فعالیت موقت به آنها داده شد. سال هاست که مقامات شهرداری تهران، شورای شهر و سازمان آتش نشانی درباره ساختمان های ناایمن در پایتخت هشدار می دهند، ولی به گفته همین مقامات تعمیر و رفع نواقص این مراکز به کندی پیش می رود. به گفته اعتماد آنلاین حدود 80 هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. پدر احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی که دست به خودسوزی زده بود، میگوید تا خروج شهردار از شهر از تحویل گرفتن جنازه پسرش خودداری میکند.
ولی ما برادران، ما باده خونی نداریم، جنازه تحویل نمیگیریم تا اینکه امینی و شمس از این شهر برن بیرون. امینی و شمس باید برن بیرون از این شهر. من این فاتحه خونی نمیذارم بشه. اینو باید مسئولین بدونن.
احمد بالدی 11 آبان در اعتراض به ماموران اجراییات شهرداری اهواز که دکه خانوادگی آنها را تخریب کرده بودند دست به خودسوزی زد. او به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان جان باخت. دادستان اهواز از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری و آزادی آنها با قرار وثیقه خبر داده و گفته که آنها از حضور در محل کار خود منع شدند. در پی واکنش‌های گسترده به جان باختن او، مسعود پزشکیان دستور داده کمیته ویژه‌ای برای بررسی ابعاد ماجرا تشکیل و با خاطیان قاطعانه برخورد شود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت بار دیگر افزایش قیمت بنزین را رد کرد. خانم مهاجرانی با تاکید بر اینکه سهمیه های اول و دوم تغییری نخواهند کرد، تایید کرد که درباره قیمت بنزین برای خودروهای لوکس، خودروهای مناطق آزاد و دولتی تصمیم گیری خواهد شد. او گفت نمیتوان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود 30,000 تومان تمام میشود به صورت قاچاق از کشور خارج شود. روز گذشته حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس گفت در سال 1398 ایران 6 میلیارد دلار بنزین صادر میکرد، اما در حال حاضر 6 میلیارد دلار بنزین وارد میکند.
سال 98 6 میلیارد دلار بنزین صادر میکردیم، امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم.
به گفته او با افزایش واردات بنزین، منابع مالی که باید برای تامین نیازهای دیگر مردم مانند نان، دارو و همچنین بنیه دفاعی هزینه شود، کاهش می‌یابد. و یک روز پس از سقوط هواپیمای ترابری ارتش ترکیه در گرجستان، وزارت دفاع این کشور کشته شدن همه 20 سرنشین هواپیما را تایید کرد. هواپیمای ترابری 330 که از جمهوری آذربایجان عازم ترکیه بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی گرجستان سقوط کرد. مرکز کنترل ترافیک هوایی گرجستان گفته این هواپیمای باری دقایقی پس از ورود به حریم هوایی این کشور از رادار محو شد و پیام کمک اضطراری هم به این مرکز نفرستاد. تحقیقات مقامات ترکیه و گرجستان درباره علت این سانحه هوایی آغاز شده است. مهسا بهشتی وزنه‌بردار تیم ملی زنان ایران در رقابت‌های دستی 86 کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی موفق شد یک مدال طلا و دو مدال برنز کسب کند. به گزارش ایسنا، مهسا بهشتی در حرکت یک ضرب با مهار وزنی 104 کیلوگرمی به مدال برنز رسید. در حرکت دو ضرب هم با رکورد 134 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد و در مجموع با رکورد 238 کیلوگرم مدال برنز دیگر را از آن خود کرد. اما آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که با وجود عقب نشینی دولت دونالد ترامپ و سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. به گفته این آژانس احتمال می‌رود تقاضای جهانی نفت تا حدود سال 2030 نقطه اوج خود را تجربه کرده و پس از آن تنزل کند. بشنویم از بیتا ساله بختیاری.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که با وجود عقب نشینی دولت دونالد ترامپ از سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. در تازه‌ترین گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی که همزمان با نشست اقلیمی سازمان ملل در شهر بلم برزیل منتشر شد، آمده است که در همه سناریوهای بررسی شده انرژی خورشیدی پیشتاز رشد جهانی است. به گفته این نهاد مستقر در پاریس، هرچند تغییر سیاست‌ها موجب می‌شود ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در آمریکا تا سال 2035 حدود 30% کمتر از پیش‌بینی سال گذشته باشد، اما در سطح جهانی این روند صعودی ادامه خواهد داشت. آژانس 3 سناریو را بررسی کرده است: سیاست‌های کنونی، سیاست‌های اعلام شده و سناریوی انتشار خالص صفر تا سال 2050. در سناریوی سیاست‌های کنونی، مصرف نفت و گاز تا سال 2035 16% افزایش می‌یابد و گرمایش جهانی تا سال 2100 به حدود 2.9 درجه می‌رسد. اما در سناریوی انتشار صفر، گرمایش در میانه قرن در سطح 1.65 درجه متوقف و سپس کاهش می‌یابد. گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی اعلام کرد تقاضا برای برق در حال افزایش است که این افزایش به دلیل مراکز داده و هوش مصنوعی در اقتصادهای پیشرفته و چین و همچنین افزایش استفاده از تهویه مطبوع در کشورهای در حال توسعه است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر باقی خواهد ماند و بین 45 تا 60% ظرفیت جهانی دهه آینده را در اختیار خواهد داشت. آژانس هشدار داده است که با کاهش شتاب در اقدامات اقلیمی، خطرهای ناشی از گرمایش زمین در حال افزایش است.
از بیتا ساله بختیاری می شنیدید و ادامه خبرها. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 12 میلیون نفر یا 55% از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. به رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف حکومت و شمار دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رأی کم سابقه توصیف شده. نتایج اولیه رأی‌گیری هنوز اعلام نشده، ولی بر اساس نظرسنجی‌ها محمد السودانی و ائتلاف شیعه تحت رهبری او پیشتاز هستند. اما آنها به تنهایی نمی‌توانند اکثریت 329 کرسی پارلمان را به دست آورند. السودانی در سال 2022 رهبری عراق را در دست گرفت و در دوران او ثبات نسبی به این کشور بازگشته است. آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی در عراق را از نزدیک دنبال می‌کنند. در سال‌های اخیر السودانی تلاش کرده توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه، به ویژه بین ایران و آمریکا، در کشورش برقرار کند. بیش از 20 مدال آور المپیک، مربی و دیگر ورزشکاران بین المللی در نامه ای سرگشاده از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکار ایرانی و قهرمان بوکس را متوقف کند. از جمله امضا کنندگان این نامه می توان به مارتینا ناوارو تیلووا، تنیسور شناخته شده و شارون دیویس قهرمان شنا به اتفاق گریگ فاستر کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال استرالیا و بهرام موحد فوتبالیستی که در ترکیب تیم ایران برای جام جهانی 1978 حضور داشت اشاره کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.